الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. محضر عمر شهر سربران گرامی گفتگو در ادامه آیات سوره شریف یسر است. در نهایت مباحث دیروز بعد از اینکه خداوند سبحان کیفیت تجلی عمل و شخصیت انسان رو در عرصات قیامت مطرح فرمود، اونجا که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، اونجا که مجموعه عمل کرده طول عمر که همون به حق وجود و شخصیت انسان رو تشکیل میدهد فردای قیامت منشور در محضر باری تعالی عیان میشود. به اشارتی داشتیم به این معنا که عمل در دنیا گنگ است، نیت مشخص نمیشود، ماهیت مشخص نمیشود، آثار و عوارض عمیق بعد از آن معلوم نیست برای ما. این عمل ملفوف است، فردای قیامت که منشور شود این مسائل خواهد بود. نیات معلوم است، یحشر الناس علی نیاتهم، ماهیت اعمال فردای قیامت مشخص است، از صحف نشرت، آثار و عوائد اعمال می آید فلم یعمل مثقال ذره، تمام اینها محقق می شود فردا. اونگاه اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، قلم رو می دهند در دست مبارک از تعالی که بنویسید که اینجا چه عقوبتی یا چه مصوبتی برای شما سزا و شایسته است. خداوند سبحان به فضل و کرم خیش با ما در دنیا و عقبا معامله بفرماید. بدون بعد اون فرمود ما کننا معذبین، اشاره شد که هیچ کس فلا تذر و واذرتون وزر اخرى، و در اونجا هیچ کس بار دیگر بردوش نمی کشد سنگینی و ثقل کسی بردوش دیگری نیست. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، در این حال این امضاء عقوبت و هلاکت الهی نمی شود در حق کسی و جماعتی مگر اون که بعث رسول شود، مگر اون که خداوند رسولش فرستاده باشد. مستحضران دعایان عزیزان که مستفادات ما به هر حال اون که ما به عنوان اطلاع و اون که به عنوان دانش و مطلب و غیر میدانیم احتجاج به اون میکنیم از دو مقول خارج نیست، یا ما معقولات داریم یا منقولات داریم. اون که ما میگوییم یا مستفاد از عقل است یا مستفاد از نقل است. برهان به حجت خدا بر بندگان او نیز همین دوست. حضرت علی اعلی با بندگان خیش اگر حجت رو تمام می کند یا حجت نقلی است یا حجت عقلی است، این دو برهان و دلیل خدا بر بندگان خیش هند. انبیاء الهی سردمداران حجت نقل هند. این پیامبران بزرگوار الهی می آیند تا از جهت نقل و سمع و قرع و سمع نسبت بشر به گوش بشر زدن مطالب رو حجت رو تمام کنند. و خداوند سبحان هیچ امتی را و هیچ جماعتی را بدون نذیر و پیغمبر قرار نداده است. فإن من امت الا خلا فیها من نذیر، هیچ جماعتی نیست که بدون این پیغمبر داشته باشد. لذا اون عدد 124,000 پیغمبر چیزی نیست، شاید کم هم باشد با این تعدد و با این سابقه تاریخ بشر روی زمین. هیچ امت و جماعتی نبودند الا اینها که در اونها پیغمبری وجود داشته است، نبیی بوده است، بعث رسولی شده است. لذا طبعا باید چنین آماری نسبت به انبیا باشد. خب این پیغمبران الهی می آیند حجت نقل رو تمام می کنند. از اون جهت هم حضرت باری تعالی جوهر عقل رو در وجود انسان قرار داده است. این دو حجت در کنار یکدیگر اگر تمام شد، آنگاه عقوبت یا مصوبت خداوند سبحان محقق می گردد. تخلف از این دو حجت، مقابل محکمه عقل ایستادن، پا بر روی عقل و ادراکات صحیح و نتائج درست عقلانی نهادند و پا بر روی خط انبیاء بزرگوار الهی گذاردند، این دو منجر به اون می شود که معذبی می شوند انسان ها. این دو رو بر سر و چشم نهادند و در استمرار این دو خط حرکت کردن، اون می شود که مصوبین می شوند، انسان ها به مصوبت الهی گام می گذارند. در اینجا فرمود ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم جمع و جماعتی را تا اون که در بین اینها رسول فرستاده باشیم. اگر رسولی بود حجت تمام شد، اونگاه خداوند سبحان حکم به عقوبت و مصوبت خواهد کرد. این ادامه عرض دیروز بود تمام. اول آیه شریفه 16 و ازا عرد ناعنه به شهرگتن، انگامی که خدا اراده کند که جمع و جماعتی را نابود کند، امرنا مترفیها، خدا امر می کند مترفین، مترفین، حالا عزم کنم کلمه مترفین را، این مترفین ففسقوا فیها، فسق میکنن در بین مردم، اونگاه فحق علیه القول، عذاب الهی بر این مردم و جماعت تمام میشود. فدمرناها تدمیرا، هلاک میکنیم اینها را، هلاک کرده. چیست مراد آیه شریفه؟ خداوند سبحان فرمود فعضا اردنا ان نهلشن، هنگامی که ما اراده کنیم هلاک قریه ای را. اولا کلمه قریه مکرر عرض شده است. الان در ذهن آیان عزیزان وقتی غریه گفته می شود، یه مکان در ذهن ما می آید، این یه جایی که برحال جمع و جماعتی جمعند، اینها را، این را غریه می گوییم. در خود قرآن و در کلام عرب غریه از ماده غر به معنای جمع شدن با همزه و غریه یعنی مجتمع. حال این یه مجتمع مکانی یا زمانی، یعنی یا کسانی که حال در مکانند، اونا که در مکانند، مجتمعی مثل مکان، یا مجتمع یعنی اونجا که جمع شدن مردم. هم به شهر مقدس مشهد غریه گفته می شود، هم به شما آیان ساکنان مشهد غریه گفته می شود. هر دو غریه است. غریه مکان نیست، بلکه خود ساکنان غریه را غریه می گویند. بشاید اون تعبیر زیبای وجود مقدس امام باقر خیلی رمان و لطیف است در اینجا، که وقتی اومدند از اون آیه مبارکه سوره انفال از محضر مبارکشون سوال کردن که آن که خدا میگوید ما قرار دادیم قرائی جنوب و شمال و بین این قرا قرار دادیم و جعلنا بین اینها قرن ظاهره، ما یه قریه های ظاهری قرار دادیم، سیرو فیها، بینید شما مسلمان ها و مردم در این قریه هایی که میگوین ظاهره است، آشکار است، عیان است، تجلی دارد، برید تو این قریه ها، تو این شهرها شما بچرخید، آمنین. آمدن گفتن یا ابن رسول الله، ما بین شمال و جنوب امنیت نمی‌بینیم، ما می‌بینیم در این مسیر میرن، میان کاروان های ما رو میزنن، میدوزن، میبرن، میخورن، میکشن، چطور خدا میگه که آمنین با امنیت برید، هیچ مشکلی ندارید؟ وجود مقدس امام باقر اونجا آیه رو بیان کردن، این مراد نیست. اصلا مراد این نیست که این قریه، مراد این مکه و مدینه و اینها نیست، این تمدن و وادی که اینجا خدا میگوید نحن القرى الظاهره، ما خاندان قرای ظاهر هستیم، مراد ما هستیم. اینجا خداوند مکان رو نگفته است، ساکنان مکان رو گفته است، و مراد از اون قرای ظاهره و ساکنان این منطقه ما خاندان هستیم. که سیرو فیها، اگر کسی تفکر کند و سعی کند در اندیشه ما خاندان، در عمل و سیره ما خاندان، اگر کسی معرفت به ما خاندان بیابد، اگر کسی علی ابن عبی طالب ما را بشناسد، حسن ابن علی ما را بشناسد، حسین ابن علی ما را بشناسد، به نهایت امنیت پا می گذارد، تمام وجود او را آرامش می گیرد، تمام هستی او امنیت می شود، دنیا او در امان، عقبا و فردای او در امان خواهد بود. اگر کسی سیرو فیها، در ما خاندان سیر کند، اگر بیاد کسی در زندگی ما، در ادراک ما، در خداشناسی ما، در فردای ما، در دنیای ما سیر کند و متأثر از این سیر ولایی باشد در ما خاندان، همه چیز او را خدا امان میدهد، در امان الهی میرود. این معنای قراص اونجا امام باقر تفسیر کردن آیه شریفه را. پس دریه به معنای ساکنان در اینجا هم همین است. خب فرمود ازا اردنا ان نهلک، هنگامی که ما اراده کنیم هلاک کنیم، اول خدا اراده میکند بعد هلاک میکند. خدا اگر اراده دارد کسی را هلاک کند، خب او چه بدبختی است، او چه مشکلی دارد؟ اراده خدا بوده است هلاک شده است. مثلا این اراده ای که در اینجا مطرح می شود، با دنبالش ان نهل که غریتن امر را بعد امر میکنیم. این اراده و این امر اشاره داشتن در سوره بقره خدمت عزیزان. این به اصطلاح خداوند سبحان دو امر دارد، یک امر تکوینی دارد، یک امر تشریعی دارد. امور تکوینی عالم همین هاست که میبینید، یعنی همین خورشیدی که امروز فضای این شهر رو روشن کرد، همین هوا، همین اکسیژن، همین فضا، همین خصوصیاتی که حاکم است، همین مکانیزمی که بر وجود جسمانی و فیزیولوژی که شما حاکم است، اینها نظام و امر تکوین الهی است، طبیعی الهی است. اینها همین سیستم را، همین شیوه کار را دارد. اما خداوند یه اوامر تشریعی دارد. اوامر تشریعی چیزی نیست جز طاعات، اسیان، معصیت و طاعت الهی. اون چه در قبال امر تشریعی الهی است، یعنی خدا فرامین خودش رو میدهد، یا اسیان میشود یا طاعت میشود. امر تشریعی خدا اونه. و اینجا به دنبال امرنا مطرحی ها ففسقوس، فسق، فسق در قبال کدام امر است؟ اوامر تکوینی خدا فسق ندارد، یعنی خورشید نمیتواند فسق کند، ماه نمیتواند خلاف کند، هیچ جو کشی که گندم بردهد امکان ندارد جو گندم بشه، گندم جو بشه. اینها امر تکوینی است. اینها مدار و مسیر خود دارن. لا شمس یم بغیله ها ام تدرک القمر ولا لیل سابق النهار کلون فی فلک یسبحون. این خورشید و این زمین و این ماه و این انجم و این کهکشان و کیهان و اتم کار خودشون میکنن، ذره ای تخلف ندارند. اینها فسق ندارند. اگر فسق دیدنی شود، فسق در قبال امر تشریعی خداست، در قبال امر بطاعت است، اونجاست که تخلفش میشه فسق. پس اینجا اون نیست، اراده قهریه خداوند مطرح نیست. فیضا ارنا، اگر بناباش خداوند جماعتی را هلاک کند، هلاک بر اساس چیست؟ بر اساس آن است که خداوند دستورات و اوامر تشریعی خودش را صادر میکند، اینا فسق میکنند، اینا عمل نمیکنند. خب حال مشخص میشه. مسیر طاعت نجات است، مسیر فسق و معصیت و تخلف از اوامر و فرامین تشریعی از دهدیت هلاکت است. آیه دارد این را بیان میکنند. منطقه همون سر بود این هلاک از کجا میآید و ریشه هلاک از کجا سر میزند. اینجا این نقطه ظریف دارد و اون اینه: امرنا مترفیها ففسقوا فیها. خدا امر میکند، یعنی امر به طاعت میکند این مترفین را. مترفین کی هم؟ کلمه مترفین در قرآن زیاد اومده است. از ماده طرفه می آید با ته دو نقطه. طرفه به معنای هر توسع و فنعمه، فرو رفتن در نعمت، یعنی تکاثر، یعنی فرو رفتن در مال، زر، زور. اون فرو رفتن در مال را طرفه میگویند. و مطرف اون کسی که قهر شده است در جهات مادی و زر و تزویر دنیا. امرنا مطرفی ها، این مطرفین آغاز کننده عوامل هلاک و نابودی و فسادند. الله اکبر. هنگامی که بناس تمدنی نابود شود، برخلاف محاسبات پاره از اقتصاددانان، از اقتنا نابود می شود نه از فقر. هنگامی که بناس بحثی سالا نه مجلس ما و نه صبح به اصطلاح هشتم محرم مفتدی این مباحث نیست، پدر علم اقتصاد آدم اسمیت اول آقایان به هر حال هدف از تولید، هدف از اقتصاد را تولید می‌داند و هدف از تولید مصرف است. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بحثی که امروز دنیای امروز را گرفته است، این مصرف گرایی که پدر بشر را در آورده است. بشر نمی‌داند تا چه حد دنبال اینن که الگوی مصرف درست کنن برای انسان، چه مقدار کافی است. این مباحث مطرح میشه، اینها این رشته سری دراز دارد. قرآن میگه که هنگامی که هلاکتی برای تمدنی میرسد، این مترفینشان، این مترفین و زردارانند، این فرو رفتگان در تمتعاتند که اینها فسق را آغاز میکنند. آمار همین رو نشان میدهد، آمار همین رو نشان میدهد که متاسفانه بشر در قبال عطاء الهی و نعم الهیه درست عمل نمی کند. اکثرشون، یعنی همون قرآن میگه در آتش و اکثر هم شاکرین غلیل من عبادی الشکور، به موتزای نعم الهی و تفضل خداوند سبحان عمل کردن و بهره برداری صحیح و بهینه از عطای باری تعالی، این یک کار بسیار بسیار عظیم و دشوار است که در بین انسانها کم دیده میشه. اون خوشترین حالات انسان که مقربترین حالات به خداست، که میتواند بهترین اسباب کمال و تکامل رو برای انسان و جامعه فراهم کند، اونه که یه جامعه همشون آمارشون جوان باشه، اون جامعه سقنا درش باشه، اون جامعه است که فراغت در اون جامعه باشد. این بهترین حالات است، بانشادترین، اوج قوا، اوج تلاش، جوانی بهترین حالات برای انسان، قدرتمندترین شرایط جسمی را انسان دارد در راه این که بتواند گامهای استوار بردارد، دنیا آباد کند، فردا آباد کند، به درد دیگران بخورد، بتواند سنگا بردارد، بتواند گام به گام به حضرت حق نزدیک شود. بنا مجردتر چیزیست. اگر سرمایه باشد، اگر نعمت درست حسابی باشد، میشه کم کارها کرد. چه کارهایی میخواهد انسان انجام بدهد، بعد با خودش میگه دست خالی نمیشه ازش موکند، کاری نمیشه کرد. بیماری یقین بدان فتیر است. اما وقتی هست خیلی کارها میشه کرد، وقتی فراغت هست خیلی کارها میشه کرد. تا نخوابیدی بر تخت بیمارستان خیلی کارها میتوانی بکنی، تا زمانی که گرفتار نشدی، تا زمانی که فرصت نداری که به هر حال فکری بکنی در هوای ولایت، خیلی کارها میشه کرد. اما ان الشباب والخراب والجده مفسده للمرء ای مفسده. جوانی، پولداری، بیکاری آفت بزرگی بشریست. ان الشباب والفراق والجده مفسده للمرء. چرا؟ چرا انسان در قبال نعم الهی اینقدر ضعیف است؟ چرا جوانی را خدا میدهد که از این جوانی برخوردار شوی از عظیم نعم الهی، بتوانی وجودت متحول کنی؟ در انفضام جوانی نبی مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد الله علیه فرمود اگر من بشنوم جوان مؤمن و معتقدی کوهی را، جبلی را از جا نطق کرده است، کرده و کنده از جا، هیچ استبعادی برای من ندارد. من از قدرت شاب المؤمن کوه را بکنه، دنیا را فکان بده، هیچ تعجب نمی کنم. این قدرت رو خدا در جوانی قرار داده است، هنگامی قرین با ایمان باشد. در قناع خداوند سبحان خیر و صدقه ما و کامن زهر غنا، بهترین صدقه اونه که انسان داشته باشد و بدهد و بتواند. گویا ظاهران اونهایی که دارن مشکل تر از برای همین حدیث اینطور میگد ما کانن زهر غنا، با اون حالت بتواند عطا کند و در راه خدا انجام وظیفه کند. و در حال اون نعمی که انسان رو مقرب به خداوند سبحان باید باشد، میبینیم در بین انسان ها مبعد میشه، دور میکند انسان. این ضعف بشر است، این عدم تقارن بین این نعمت ها و ایمان انسان است که چنین مفاسدی را به دنبال میاد. گاهی امروز این بحث مطرح میشه، میگن آقا خوب است هر چیزی که انسان دارد فرهنگش داشته باشد. اگر ما ماشین سوار میشیم بدونیم این وقتی رسیدیم به چراغ خطر، وقتی خواستیم توی خیابان حرکت بشیم، این مسئول نیست که سوار بعضی چیزهای دیگه بودیم. این آدمی دارد، شرایطی دارد. اگر نکردی رعایت نکردی، صفحه روزنامه میخوانی میدونی صدا رو 30 نفر رفتن در اتصال، 220 نفر رفتن. چرا؟ چون فرهنگش نیست، چون درست این نمیشه ولی کرد افسارش رو مثل خیلی چیزها دیگه که ول میکردیم. نه، این آدابی دارد، شرایطی دارد، مقرراتی دارد. میگن داوود فرهنگش داشته باشه. خدا کند که ما هنگامی که خدا به ما نعمتی میدهد فرهنگ اون نعمت رو داشته باشه. فرهنگ یعنی قبل از این که خدا به ما مال بدهد بدانیم مال چیست رو باید با مال کرد. قبل از این که به بعض از چیزها و موقعیتها برسیم، دستمون به جایی برسد، ریاستی، صدارتی، وزارتی، وکالتی، قبل از این که به اینجاها پا بگذاریم، بدونیم چه باید بکنیم با این امضاها، بدونیم چه باید بکنیم با این قدرتها. خدا کند که ما حق عنایت کند، که ما فهم عطای حق را داشته باشیم و خداوند این تفضل به ما بکنه که داریم در متون روایی خلاصه خدا اگر نعمت به ما میدی حمل نعمت به ما کن، ما نعمت رو بتونیم متحملش باشیم. ما بدانیم که نعمت تو من اینه و فی اینه و الا اینه، از کجا در کجا به کجاست، مسیر این نعمت چیست به کجاست. خداوند فرمود وقتی که در تمدنی رو خدا میخواد هلاکشون کنه، این مترفین آغاز فسخ میکنن، یعنی نعم الهی رو میان در خلاف طاعت حق مصرف میکنن، شروع میکنن بر حال اوباشگری اینها آغاز میگردد، رزالت ها آغاز میشود. ففسقوا فیها فحق علیها القول. خداوند سبحان به دنبالش چوب عقوبت الهی در انتظار است، محقق میگردد عذاب خداوند بر سر این جمع و جماعت. فدمرناها تدمیر، معطلی ندارد، خداوند هلاکشون میکند، هلاک کرده. تدمیر دمر یا دمرا، هلاکتی که با زیر رو کردن بولدوزر میندازه زیر رو میکند، چیزش باقی نمیماند، این تدمیره. دمرناها تدمیرا، اینها رو واژگونشون میکنیم، اینها رو به هلاکشون میرسانیم، هلاک کردن عظیم اینها رو هلاک میکنیم. خب این نکته ایست که به هر حال هشداری است که خداوند سبحان میدهد و در کل پیام آیه شریف تحمل نعم الهی است، شاکر بودن عطای حق است. و این که خلاصه کار گاه هم میبینید اونچنان نیستی مثلا در ذهن ماست نسبت به فقر و غنا، خلاصه گاه غنا از فقر میبینید که اثر تخریبی بیشتری برای جامعه ممکن است بگذارد به گزارش قرآن. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، از این تمدن ها بعد از نوح زیاد بودند. خب میدانید که حضرت نوح اولین شریعت رو میارد، قبل از جناب نوح انبیا بودن اما بخشنامه داشتن، هیچ کدام صحیفه نداشتن، هیچ کدام براشون این بخشنامه ها رو جمع نکرده بودن شیرازه کنند کتاب دستشون بدن. اولین شخصیتی که به اصطلاح منظم منسجم دارای شریعت می شود حضرت نوح علی نبی جناب علیه الصلاة والسلام است. این شخصیت کان الناس امتا واحده، مردم حالا یه تو یه حرکت میکردن، دستور عملی نداشتن، همشون با هم قاطی بودن، هر کار میکردن تو سر هم میزدن، بحثی نبود. فبعث الله النبیین، اونگاه وقتی که خدا بعث کرد، اونگاه وقتی که خدا دستور عمل داد، قانون داد، حکم داد، مقررات الهی اومد حاکم شد، این صحیفه ها اومد حاکم شد، مردم تقسیم شدن، مردم در قبال اینها تقسیم شدن. اونگاه ادهی کارشون به اونجا کشید که این تضارب و این تضاد و این تناقض ها و کم اهلک نامن القرون من بعد نوح و کفا برب که به ذنوب عباده خبیر بسیر، خدا کافیست خودش بداند بنده هاش چه میکنه، و کفا به ذنوب برب که به ذنوب عباده خبیر بسیر، خدا خودش کافیست که بداند در قبال ذنوب و این تخلف های بندگان خودش با بصیرتش با خبره بودنش خداوند چه بکند. خبیر این آگاه و علیم، اما خبیر غیر علیم است. خبرویت علم به کنح و حالت مطلب است، علم عامه عامه، هم ظاهر را شامل می شود هم باطن را. ما خیلی چیزها را علم به ماهیتش نداریم، یعنی واقعا همین آب را، همین شیء نوشیدنی ضروری زندگی که اگر نباشد هیچ چیز نیست، اگر نباشد زندگی نیست، واقعا آب و آبادی با یکدیگر است، همین ما نمیتونیم ماهیتش بگیم، یعنی ما هم تجزیهش هم بکنیم، هاشتهاش هم بکنیم، باز ماهیتش ما نمیتونیم بشناسیم. کن شناختن کن کار ما نیست. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما این ظاهری را علم پیدا میکنیم، اما خبیر اون کسیست که حق و باطن را میداند. خداوند خبیره، چون بافته است، خود ساخته است، خود پیچیده است نسخه، همه چیز اون دست خود اوست. من کان یرید العاجل عجلنا له فیما نشاء لمن نريد. خب حالا این اختلاف و این فسق این آقایان و هلاکت این جامعه و اینها باید زیر بنایی نگاه کنند، انسان ببینه چی میشه که اینا فسق میکنن، چه میشود که نمیکنن، این مشکل از کجاست، این ریشه کار به هر حال اون مبنای اختلاف از کجاست، این تقسیم بندی ها اینا از کجا میآید. ظاهرا این است که مبنا به نگرش به مقابل است که ما با آینده چه فکر کنیم، ما مقابل ما را چه ببینیم. اینو گاهی از گاهی خیلی زیبا قرآن مطرح میکند، عوامل انحطاط انسان در دنیا آن است که انسان نسبت به آینده امیدی نداشته باشد. خود رجاء، خود عمل، خود امید، خود آرزوی به آینده، این مسئله است که امروز را میسازد، امروز ما رو تحت شعاع قرار میده. انسانی که نسبت به آینده خوشبین نباشه، امروز خوبی هم این نمیتونه تو امروزش هم قدر بداند بداند چیست. گاهی حالا برای که مکتب در ذهن آیان عزیزان و جهات اینها خیلی لطیفتر مطرح بشه، عرض میکنم که به هر حال شما آیان، پدران عزیز، مادران عزیز، خب این زحماتی که میکشید گاه برای این فرزندان تو برای چی میکشید؟ مگر چنه؟ من گاهی به بعض از این سروران عزیز و پدران و بزرگواری که سایه اونها بر سر همون مستدام باشد، بر سر همون مستدام باشد و گذشتگانمون به خداوند دریق دریای انوار رحمت خویش بگرداند، عرض میکنم چه آه شما فکر کنه این پدر چقدر زحمت کشیده برای این فرزند، چیکار خودش میدونه فقط او درک نمیکنه او آزاده بزرگوار، او متوجه نمیشه الان چی بوده، این شب چی بوده، این روز چه بوده، این تحمل مشقت ها چه بوده، از گاهی بعضی از ذلت ها و خفت ها رو برای این فرزند پذیرفتن چه بوده، از گاهی بعضی اهانت ها رو شنیدن سر بلند نکردن به خاطر این چه بوده، چه شبها گذشته، چه روزها بوده، اضافه کار و غیر اضافه کار چی بوده. این پدر میداند خودش به این سینه خودش و خدای خودش به چه مشقاتی رو تحمل کرده است. اون مادر میدونه چه کرده، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ی راه رفتن ها، اون میدونه چه کار کرده، این نه ماه گذاشته با این شیوه، خدا میدونه این چه گذاشته است، چی بوده، ساعتش حساب است، ثانیهش حساب است، چرا تمام اینا اگر هر زحمتی کشیدن فقط به خاطر امید بود به آینده. یعنی این پدر و مادر امید به آینده داشتن. یارب امید کسی را خدایا امید کسی به تو نامید نکن. اینها وقتی که تمام این مشقات رو کشیدن گفتن آها باشد این فرزند ما یه درخت برومندی باشد، بنشینیم زیرش، از میوه این درخت برومند ما هم بهره ببریم، ما هم از سایه این بهره ببریم. اینا تمام امیدشون این بود که به هر حال یه چنین چیزی باشد، یه نخل اندر در سایه نخل امید، یه نخل امیدی در آینده داشته باشد. گفت پیغمبر علی را کی علی پهلوانی شیر حق بی پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتنید، اندرا در سایه نخل امید. اینا دوست داشتن که در سایه نخل امید در آینده در بیان. آقای فرزندشون میشد کسی، شخصیتی میشه، زندگی جامعه اجتماعی نامی عنوانی برحال. اینا تمام میچنن ویلا چه دلیل داره؟ بقید جوجه کشی میخوان بکنن چه صحبی چه کتابی؟ این امید است که والدین رو به این زحمات وادار میکند. این امید که این دهقان سال خورده چه خوشگفت با پسر میشه، میاد همین مشقات این دهقان تحمل میکنه زحمات را که به هر حال ببیند چی میشه، زمستانش میرد با کنش میکند، دفع سموماتش میکند، آب یک زمستانش میدهد، تمام مشقات را تحمل میکند که به هر حال بهاری بیاید، شکوفه‌ای بیاید، تابستانی بیاید، بعد درخت هم کم کم آرد برگذاری بسازد بر سر خودش رقصاری. این به فکر آن است، این امیده. اگر امید به آینده قطع شد تمام است. خداوند سبحان در شرایع الهی، در فطرت، در نهاد، در وجود انسان امید به آینده رو تثبیت کرده. اگر کسی معتقد او اون امید آینده بود، امروز او تحت شعاع است. اما ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، اونها که امید به اون آخرت ندارن، اون که به سوی اون میروند، اینا هرگز در صراط نخواهند بود. ان الذين لا يرجون الاخره، اونها که رجاء به آخرت ندارن، اینا هرگز نمیتوانند باور کنند حقایق دنیا را و ایمان را به حقیقت را. فرمود مبنای این اختلاف این قضایا آن است، اعتقاد و عدم اعتقاد به آخرت است. کدام را هدف قرار دادن است، کدام را مقصد قرار دادن است؟ در ادیان الهی مقصد و هدف عزیزان آخرته. یعنی وقتی هدف گذاری میکنن بعضی سالا فلسفین در مدیریت ها چیزایی فرانسیس، اون هدف گذاری که اینها میکنن در زندگی انبیاء الهی آخرت رو بون خلق تو من البقالا للفنا، شما برای بقا آفریده شده اید نه برای فنا، و فنا هم بقا هم در دنیا نیست. الا من اراد البقا و لا بقا، بی خود دنبالش نگردید. دیشه گشت با چراغ هم میگرد بشه، او گشت پیدا نکرد، من گفتم که یافت می نشود، آنم آرزوست. بقا تو این دنیا پیدا نمیشه. این نکه میت و نوم میتون، بیغم شما هم رفتنی، هم هم رفتنی هم. اینجا بقا نیست، بشر برای بقا آفریده شده است، اما بقا اینجا نیست جاش. بقا اونجاست که سقاهم ربهم شراب الظهورا، چنان مست ساقی که میریخته قیاب حق از خلق و گریخته، چنان مست ساقی که میریخته. اونجاست که جلال جمال یار دیده شود، وجوه یوم از ناظره الى ربها ناظره. بقا اونجاست، اینجا بقا، بقا کجا بود است؟ اینجا دار الفنا است، دار الخراب است. اینجا کل من علیها فان است، کل شیء هالک است. اینجا که حدیث فنا و جدایی است، حدیث فراغ است، نه حدیث وصل و رسال. اینجا که مطالب چیز دیگری است. انبیا بشر رو هدفدار برای آخرت کردند، اون هدفه. خب البته به تبع اون هدف وسیله برای رسیدن به اون هدف میتلبد که دنیا است. دنیا ممر است به اون هدف رسید، که مقر است. دنیا وسیله است بود اون آخرت رو رسید. میرد مسلمان میجنگد، آیا هدف مسلمان ها جنگیدن در طول تاریخ غنیمت بوده؟ اگر این بوده که اینا کاسب بودن، اینا مسلمان نبودن، مبارز نبودن، مجاهد نبودن. این که قطعی اگر اینا به قصد غنیمت رفتن که اینها تجارت کردن، با دین خدا بازی کردن. مسلمان اگر میجنگد هدفش نصرت الهی است، اما به تبعش غنیمت هم میاد، میگن آقا للفارسه سهمان، پیاده این بگیرد، سواره این بگیرد، اینم سهمشون. غنیمت به تبعش میاد. زندگی آخرت هدف است، به تبع آخرت دنیا باید باشد، چون مدخل ورود به آخرت دنیاست و باید به وسیله دنیا به آخرت رسید. راه دیگری ندارد. من لا معاش له لا معاد له، چیزی جز این نمیگوید. اگر کسی میخواد معاد داشته باشه باید معاش بشه، باید کانال و دریچه دنیا به آخرت برسه. اما نکته مهم همینه که عرض کردم که مبنا کدام باشه. اونی که مبناش دنیاست، خب این خرجش شده است دیگه، تمام. من کان یرید العاجله، هر کسی که اراده می کند، یعنی مراد او عاجل است، عاجل با عین و عاجل با همزه، این دو با هم چه فرق دارن؟ شما در معاملات یه بیع معجل دارید، یه بیع معجل دارید، یعنی یه معامله دارید که این به اصطلاح آقایان نقد است. او دیگه این بهترین شیرین ترین معامله است برای اهل دل، به هر حال معامله نقد و مرتب و مشکلی هم ندارد. و یه معاملاتی است که نه آقا توی بازار و توی اوضاع آقا پول کجا بوده است، نقدینه کجا بوده است، آقا مدت خدا بر مدت کم باشه، چرا در یک روز است، یک ماه است، چطور است، چه حال سریعا نوشته میشد، کشیده میشد و خدا برکت بدهد و بارک الله فی صدقت یمینک، شرف به دست بیفت. اون معامله مدت دار بهش میگن معامله معجل با همزه، یعنی عجل داره، مدت داره، تأخیر است فروش. اما اونی که الان میاد با معجل، یعنی عجلش سریع داره، معامله دو گونه، یا نقد است یا نسیه است. نسیه را که نسیه میگن چرا؟ از ماده نسیه تأخیر، یعنی باید خیلی پاش بینش، یعنی تا برسد این پول خلاصه کار انشاءالله با آفت نخورد تا این پول برگرده دو بیاد. مثلا فرض بفرمایید این دنیا را عاجله میگویند، نقد قیامت را عاجله با همزه میگویند، یعنی باید پاش برس بینشی تا بیاد. خوش آه. مثل فرض بفرم فردا شبی از سر شب تا صبح این عمر سعد از یه طرف دنگ رو که تعبیر ما حالا به تعبیر بنده از من از این جیب ابلاغ ری رو نگاه میکرد، میخوام از اول تا آخر آقا جناب فلان شما رو منصوب کردیم به ولایت ری، مگر ری شوخی خیلی هم بودن به نارضی ری بودن، مگر ری رو به سادگی بکشیم در مرکزیت عجم با این وضعیت خاص. از اون طرف هم باز میدید که آقا پشت گوشش سر شب مأمور هم دست به عمر سعد یا فردا حسین را در این بیابان به حراکت میرسانی به کارت انجام میدی، یا اینکه معمولیت رو شباشت تحویل بده رو شمرد مزار جوشن سپاه رو خودت بیا کوفه تا بگو این چه بکنی. مونده از خیلی یقدم و رجلا و یعخر و آخرا، یه قدم جلو میگذاشت یه قدم عقب میگذاشت. خدا چون با نفس خودش میگفت چه کار کنی عمر سعد، بذاری سعد آیا نه آجله را بگیری، نه دینه که الان حسین را بکشی داری به ری برسی، این نه به تو جیب تا الان ابلاغ هم داری. آجله آن است که تو میدانی که حسین کیست، تو که میدانی، تو خود دیدی که جایگاه حسین ابن علی کجا بوده است، تو که شامل پیغمبر را در نماز دیدی که حسین بر دوش پیغمبر انگامی که نشست رسول خدا سجده شد چقدر طول داد تا حسین آزوره نتگردد، تو که میدونی پیغمبر میخوابید به پشت حسین ابن علی میمد رو سینه پیغمبر مینشست بازی میکرد با محاصر پیغمبر دست میگرفت، تو که میدونی اون کیست کجاست، فرزند فاطمه است، حالا با او چه میکنی باز؟ اگر حسین را آزار نرسانی از این میدان به در بری، فردای قیامت رو تأمین کردی، آجلت تأمین کردی. صبح که شد دیگه نتوانست یک مرتبه از خیمه بیرون زد، گفت ما آقلون با آقل وجود به دهیم، من نمیتوانم نقد رو بگذارم با امید نسیه. آجله دنیا، من کان یرید العاجله عزیزان، اون کسی که مرادش دنیاست، یعنی همین که میبینیم، همین زن و شهوت و مال و زندگی و خوردن و خسبیدن و نوشیدن و همین بلند کردن ساختمان و همین که همین ها هدفشه، اگر کسی مرادش همین هاست، عجلنا له فی ما نشاء، بسیار ما یه خدا و خالق هم، ما هم همین عجلنا، ما هم همین الان مقدمات شو براش فراهم میکنیم، باشد برسد به خواسته های خودش. عجلنا له فی ما نشاء، البته نه اونی که در همین دنیا، اگر کسی مرادش دنیا بود، نه این که به هر چی اون در این دنیا بخواد برسد، چون دنیا محدود است، دنیا اسباب دارد، عالم سبب و مسبب است، و اسباب و مسبب دست کیست؟ دست خدا. سبب آفرین دیده ای خواهم، سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبون، سبب آفرین خداست، سبب دست خود ماست. بله میدیم بهش دنیا میخواد، برو به مرادت میرسی، بحثی نیست، کسی که دنیا مرادش بود خواهد رسید به مرادش. حالا چه مقدار برسد؟ فیها ما نشاء لمن نرید، این با مشیت ماست، این به مشیت الهیست، یعنی دست ما نیست تعیین است. گاه میبینید اسباب کار نمیکنه، گاه میبینید چون قضاایت تبی و بلا شود، گاه میبینید اسباب نمیبره، کار نمیکنه اسباب، چون مسبب الاسباب خداست و دنیا محدوده. لذا ما در دنیا در جهات مادی میرسیم به خواسته هامون، اما به شکل اطلاقی نمیرسیم، محدود رسیدن به خواسته ها. این اونطور نیست که هر کی هر چی در دنیا بخواد شده، تجربه نشان داده است که خدا کشتیان جا که خواهد برد، اگر ناخدا جامعه هستن دارد برد، کشتیان جا که خواهد خدا دارد جامعه برتن اگر ناخدا. این نشان داده است اونطور نیست. ما در دنیا خواستنمون هم خیلی هستن که چقدر میخوایی که حد و حصف ندارد قربان شما هرچی باشد، حل من مزید، حل امتلعته، حل من مزید، هرچی باشد کم است. اما اون طور نیست که به اون تمام خواسته در دنیا برسند انسان ها. فرمود ما نشاء لمن نرید، گاهی میبینید سعی ها و تلاش های اقتصادی برابر با نتیجه نیست، اینا با ظرافت ها دارد، نکات دارد. اما فی الجمله و خلاصه اگر کسی هدف و مرادش رو دنیا قرار داد، میگیم ما خدا تو همین دنیا بهش عجلنا، همینجا معطلش نمی کنیم، میذاریم کف دستش باش، بگیر بخور متمتع شو. عرض میکنم در شرایط مساوی طبق نص صریح آیات قرآن کافر در دنیا مرزوق‌تر از مؤمن است در شرایط مساوی. یعنی خدا همینجا متمتع میکند کفار را. ولا تعجبوا که اموالهم ولا اولادهم، دقیقاً در مال و فرزند و موقعیت و مکنت و شکوه و جلال کفار تو دنیا تو رو به تعجب نیندازد. ما دادیم اینها را لعزیز بهم به حافل حیات دنیا شابه این اصایه تا اینها رو تو همینجا تصفیه حساب کنیم بایشون. فرمود اگر کسی مرادش دنیا رو قرار داد این میشه. بعد منطقه بعد چی میشه؟ ثم جعلنا له جهنم، اونگاه اون قایت به هدف را، اون مبنا، اون آخرت را، اونی که از کدیم برای باید زندگی هدف را از دست و دستیه نداره، اون قرار میدیم براش جهنم را که یدخلها یصلاها داخل اون میشد با نهایت خفت و ذلت بخاری، مذموما مطهورا، مذموم با مذمت، مطهور از ماده دهره به معنای ابعد لعنه، به معنای ملعون یعنی مطرود، با نهایت خفت بخاری به سر. و من اراد الاخره، اما اگر کسی درست شناخت، اما کسی دانست هدف از زندگی دنیا اینا نیست، یعنی ما آقا نیافریدیم خدا ما رو نیاورده تو این دنیا که بخوریم یک تون برنج بخوریم مثلا 10 تون 5 تون برنج بخوریم بعد بمیریم. خدا ما رو نیاورده است که بیزی بیست و پاش بریم مثلا این کار رو بکنیم بعد بریم، نه چیزی دیگه سر این وجود. خدا اینو برای جای دیگه آورده است تو این دنیا دارد میسازدش، هدف جای دیگری است، انگیزه جای دیگری است، این بشر دارد مستعد برای اونجا می شود، اون مقامات منی و عظیم می شود که انفجار در روحانیت وجود انسان ایجاد گردد، پا نهادند که شفنا و انچه غطاوش و به فرط یوم حدید، اون تجلی شخصیت در انسان دست بدهد و برسد اینجا انسان به اون جایگاه واقعی خودش. کسی که فهمید هدف اونجاست، من اراد الاخره، اراده کلا خدا یا دیگه من واقعا می خواهم که برسم به همونجا که تو منو بر اون آفریدی. متوجه میشه به این سوالی؟ نه. اگر کسی دنیا رو خواست خدا گفت بگیر و برو جمعش کن. اما اگر کسی آخرت را خواست سه چیز لازمه. اولا باید تشخیصش درست باشه، اراده، یعنی باید درست آخرت رو انتخاب کرده باشه، مرادش باشه واقعا. اراده کردن یه چیز خیلی نیست، همینطور تصادفی نمیشه حالا ما کجا میرویم ببینیم خوش است. اراده. دو، لسعا لها، بعد چه بکند برون چه اراده کرد؟ سعی کند، بعد شروع کند به تلاش. و بارها از کردیم سعی کار کردن معمولی نیست عزیزان، سعی راه رفتن معمولی نیست. با کلمه سعی بین صفا و مروه بیشتر مطلب به ذهن شما میاد، مخصوصا اون قسمتی که در سوق الحناتی یا اونجایی که الان خدا های قسمت همه شما و همه ما گرداند، اونجا که بین اون دو محتابی سبز اون فضا رو برحال علامت بزدن که شما میرسید چه میکنید؟ حروله میکنید، یعنی یه قدید جوری میرید که بدن رو تکان میدید، حرکت میکنید میرید. سعی اون تمام، اگر راحت بلند شدید با خیال راحت قدم زنان در فضای چمن، اینو میشه. سعی این نیست، سعی اینه که یه مقداری شفاف دارید، یه مقداری عجله دارید. کجا؟ میرسود است. سعی اینه، هر کسی که آخرت رو الهی کنه و بعد براش سعی کنه. یعنی چی؟ یعنی بدون فردا دیره. به حضرت عباس قسم، بدون فردا دیره. اگر هر کاری میخواد بکنه همین امروز بکنه، همین امروز، این چه سعی؟ اینه که انسان احساس نکنه وقت داریم باشه، انشاءالله بعد خواهیم کرد. اون حدیث عجیب و زیبا رو که کن للدنیا که انک تعیش فیها ابدا و کن للآخره که انک تموت غدا. برای دنیات اونچنان باش همیشه تو دنیا هست، اما برای آخرتت اونچنان باش که فردا صبح میخوای بمیری نیستی. چه منطقی دیگه فلسفه اینه گره چیز به دنیا و زندگی کن به دنیا اونطور نباش. تو نباشی فرزندان تو هستن میشینن توی خانه تمومش میکنن، تو دو طبقهش ساختی اونم چهار طبقهش میسازن، خیلی هم باید اونا میشینن لذتش میبرن تمام شد. ما ترحمه الله گاهی ممکن است یاد آقا بکنه کن به دنیا که اندکه فعیش و فیها عبدا. خیلی این دنیا دست افرادی بود، دست ما خواهد بود، دست فرزندان ما خواهد بود، دست اونهای دیگر هم خواهد بود. تلک الایام مداولها بین الناس، از این دست گرفتن به اون دست منتقل کردن باز از این دست به دست دیگر، این مزاج دنیاست. اما کن للآخره که انک تموت ابدا. اما برای آخرت چی؟ هیچ ابدا وقت نیست، فردا دیرند، همین امروز باید کار کرد. اگر هر تصمیمی داری برای آخرت باید امروز، فردا معلوم نیست این تصمیم داشته باشی. خیلی ها بودن اومدن تو این محافل و مجالس نشستن، جرق آی در دلشون زد، گفتن برم انشالله این محرم سفری تموم بشه فلان کار میکنن. محرم سفر ده تا تموم شدیش برم نکردن، گفتن انشالله دیگه حالا دو سه روز بعد این وقت فراغت بیشتری شد انشالله این کار رو میکنن. دو سه روز گذشت بعد هیچ فرم نکرده. همونجا فردا دیر است، امروز فقط برای آخرت این روحیه رو داشته باشید. خب اگر کسی اراده آخرت کرد و سعاله ها سعی کند، تلاش کند، سعیها هر سعی و تلاشی نه، سعی و تلاشی که در خور شأن آخرت باشد، سعی و تلاشی پس اولا اراده کند آخرت را واقعا مرادش قرار بده، بازی نکنه، ثانیا سعی کند، تلاش کند، مقتن، سوم سعی مناسب داشته باشد، تلاش در خور قیامت داشته باشد. خیلی چیزهاست اینا در خور قیامت نیست اینا، خیلی کارها، خدمات، زحمات، انفاقات وقتی نگاه میکنید متاسفانه خیلی اصخایی میکنم میبینید تو کاسه مش دارد، میبینید نگه سفتده است، میبینید این مناسب آخرت نیست. آقا این از کجا این ساختمان بنا شده است؟ این عجب مؤسسه ایست، عجب مسجدی ایست، عجب خدا نکنم نیست آقا، هرگز نیست. بنده در عالم خیال خودم عرض میکنم، در تصور عرض میکنم. بعد آقا این از کجا آمده این درآمد؟ این چجوری بوده؟ این آخرت ساخته شد با این درآمد؟ درصد با اونا چند درصد؟ 50%؟ نمیدونم. با اینا میشه کار کرد، با اینا میشه فردا ساخت، با این درآمد های اینجوری میشه سعی برای آخرت کرد. نابینا خواندیم مطالب را، اینطور نیست. اینا سعی آخرت نیست، اینا مناسب نیست برای فردا. کوه احد در راه خدا انفاق کنی، کوه احد در راه خدا انفاق کن، وقتی نیست اون اخلاص الهی، وقتی نیست اون که اراده کردی، کنار چیزای دیگه هم اراده کردی، به چیزی ارزش نداره. اما شکیتوار یه درهم سیاه در راه خدا بده، یه درهم سیاه بود اما یکی از گوشه چارقدش واکت گذاشت دست این رئیس کاروان، تا نما که خندید گفت ما داریم این شطرها ستا شده رو میبریم پیر زن، تو چیه این دست ما داری؟ ما میخوام بریم مقابل حجت خدا خجالت بکشیم. ان الله لا یستحی من الحق، شما خجالت بکشید، قرآن میگوید خدا از حق حیا نمی کنه. برو شنیدید مکرر خود بنده از کنون رسید بارا رو وارد کردند و اینا با چه افتخاری صورت انبار بردن خدمت از موسی بن جعفر در عراق، تا که انوام نگاه کردن به صورت اعمال نگاه کردن و انوام چیز عجب از بلخ آمده، از کجا آمده، از کجا آمده، از وقت نهاد از زمین رئیس کاروان گفتن ترحمی که اون پیرزن در نیشابور به شما داد اون درهم کجاست؟ اون درهمی که اون پیرزن در نیشابور داد اون کجاست؟ آقا این همه انوام خوب اینجا ضرور یک چیزا آنمون نمیدن اما چی کارش کردن پیدا کرد آورد، تا که گذاشت در کف دست وجود مبارک موسی بن جعفر امام قرائت کرد ان الله لا یستحی من الحق، همونی که شکیته در نیشابور گفت ان الله. خب اینطور این داره تمام وجودش این درهمه، با تمام اخلاص و با تمام صفا اگر اینو پینه زده، اگر وجین کرد، اگر هر کار کرده، همین پولشه و همین هم دارد میدهد. نتیجه شما میشد که امام فرمودن بشارت بدید به شکیته که بعد از 19 روز که فوت کنم من در تشییع جنازه او شرکت کنم. من در نیشانون در مراسم تشییع جنازه او شرکت خواهم کرد. خب این از قصه، این از چیزا. من اراد الاخره، هدف خود روز بشناسیم برادران من، از برکت این محافل، از برکت پیوند قرآن به اطلاعات خودمون رو بسیم هدفدار کنیم زندگیمون. به خدا و قسم اگر هدف داشته باشید، نفستون عبادت خداست، خوردنتون عبادت خداست، خوابیدنتون عبادت خداست و قرب به حق. من برای کمایی مثل خودم عرض میکنم که قدی فکر کنم به خدا دعوت کنم به این چیزها. اراد الاخره و سعا بلنشیم که سالت کنار بگذاریم، کندیم کنار بگذاریم، بذاریم که برحال انقریب است که از ما اثری باقی نیست. سعی کنیم سعیمونم در خور باشه، در خور باشه، لایق باشه. و سآلها سعیها و هو مؤمن، برخواسته از اعتقادمون. فأولئک کان سعیهم مشکورا. اینها همه شون بگید، به همه اینها بگید فأولئک کان سعیهم. یک جا خدا میگوید بندگان من متشکر، مثلا و کان سعیهم، تشکرشون با ما، خود خدا تشکر میکند. و کان سعیهم مشکورا، خدا شاکر میشود، خدای صبار شکور شاکر میشود، از بندگانش تشکر میکند. شما اگه ایتا عمل کردید ما سعیتون رو مشکور میکنیم. کلن نمد هاولا که انشاءالله محضرون بارک عزیزان و سروران گرامی ادامه مطالب رو فردا به سمع مبارکتون بحول عبه الهی انشاءالله خواهیم رساند. خداوند سبحان نوری از قبسات انوار خیش به این دلهای ظلمت شده ما بتابانه، ما رو معتقد به فردا و عامل برای فردا و خالص برای فردا قرار بدهد. دستمون در دنیا و اقدا از دامن قرآن به اطلاعات کوتاه مفرماید. سلواتنا بفرمود. خوب خوب بهرهبرداری میکنن، خدا میداند ادهی خوب خوب اینها قدر هم خوب میدانند، هدفشون درست تشخیص میدن. ارزان نمیفروشن. لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. بنده خدا اگر بنا شد قیمت برای وجود خودت بگذاری، من علی بن ابی طالب میگویم قیمت وجود تو خود خداست و بهشت خداست. قیمت وجود تو بهشت است. لیس لانفسکم ثمنون. چرا اینجوری ارزان میفروشی؟ به چی؟ به چه لذتی؟ به چه تمتعی؟ به چه عنوانی؟ فلا تبیعوها الا بها. نفروشید مگر بده. خوشا به حال اونها که فروختن به این قیمت. خب صبح هشتم و دلها متوجه اون شخصیتی است که خیلی بزرگوار و عظیم است. شنیدید روزی مال مغیره بود، چی بود؟ با معاویه نشسته است و گفتگو بود که هر حال خودمانی آنها صحبت میکنیم، بگو ببینم به نظر تو چه کسی دیافت خلافت امروز مسلمین را داره؟ که سر خلیفه به سلامت باشد، سر جناب معاویه مسلم خب حضرت عالی گل سرسبب وجودید و کی مثل شما دیگه الان مثلا خفتش رو باد این تو برقاب چین نباش، اینجا که کسی نیست ما میدانیم میتونیم دو سر بزنیم. اگر بنا باشد امروز من یه نفر رو معرفی کنم و تعیین کنم برای لیاقت خلافت و تسلط بر حکومت اسلام، بدون شک میگم علی ابن الحسین. و کسی که شجاعت هاشمیون را دارد، علم هاشمیون را دارد، اون سخا را دارد، اون جود را دارد، اون عظمت را دارد، اون لایق اینه که امروز تکیه بزن. الفضل ما شهدت به الاعداء، فضل آن مثل دشمن به اون اعتراف کند. شخصیتی که خیلی محبوب است، واقعا من نگاه میکردم همین صبحی حتی نگاه میکردم بعد از نماز به بعض از متون و عباراتی که لطیف گویی سخالش ندارم، خدا میدونه توان گفتنش ندارم برای عزیزم، که اون پیوند از سید شهدا و این آزاده هم گسرد. چی بوده بیدین ها؟ چه اصابایی بوده؟ عجیب بوده. تو سه جمله هست در مصیبت هست اگر بردی هیچ جمعی خود بیم آقا اونی که کار به اونجا بکشد که وقتی این بزرگوار به میدان می رود رفع شیبت او نه و سما این وقتی بیدن این آقا دارد به میدان می رود از سید شهداد محاصل به آسمان گرفتن بلند کردن، این کار نکرد است حسین ابن علی در طول عمرش در کربلا نکردن، این کلام دیگر از زنبه نکردن. چی بود این آقا؟ چی میگی حسین ابن علی در سیمای این مرد که رفع شیبته نحو السماء و قال اول وقتی که میخواد حرکت کنه برای قبل از اینکه محاسم نظره الیها یه نگاه کرد نظر الاس، یعنی یه از تمام وجود حسین را گرفت. وقتی که علی به میدان رفت دیگه یه از آمد تمام شد، این خیلی این هیچ جا نداریم. بعد محاسم رو به دست گرفت، بعد هم که کار به اونجا رسید که اون آقا با تمام بزرگواریش صدا نزد پدر را، اگر دیگر شهدا میگفتن یا آبا عبدالله ما رفتیم مثلا چطور فلانی ها صدا میزدن به کمک این که بیاد، آقا صدا نزد پدر را اون لحظات آخر، نخواست دل پدر بیش از این خون کند. بابا نگران اون بود، وقتی که آخرین ملاقات رفت به سوی میدان به پسرش گفت از سید شهدا، بابا امیدوارم به زودی تا شب نشده از دست جدت سیراب بشی. علی اکبر نخواست بابا را به سر طلب کند، چیزی که گفت این بود که خاطر پدر آسوده کند. بابا نگران نباش، از دست جدم الان سیراب شدم، نگران تشنگی من نباش، من نگران لبهای خشکیده به تشنه فرسن بوسه یه فاطمه. با اون جمله آخر که فرمود علی دنیا بعد کن اخا، پسرم علی بعد از تو بر دنیا خاک باد. سلام علیکم یا اهل بیت نبوه.